میکنم. من چه کار بکنم که شبکه کلمه بی عرضه هست ولی نمیاد با شما مناظره بکنه؟
آقای خلیفه دوم، هر کسی گفت فقط قرآن سراغ میکنه،
یک بخشی از دین رو برای مرحوم نکنید، شامل کتمان.
اگر میتونید جواب سوال من رو بدید، من معتقدم قرآن و سنت کنار یک دیگر، نه قرآن بدون سنت، نه سنت بدون قرآن.
گفتید پیامبر هم قبول کردید، گفتید نماز بخونید خونید، از حج آمدید، اما الان دارید که فراموش عنوان خلیفه و جانشین مشخص میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به المکرم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالم که بعد از یک وقفه و به علت سفرهای شخصی که در این ایام داشتم مجددا در خدمت شما عزیزان و بزرگواران و بینندگان شبکه جهانی حضرت ولیعصر هستیم و خوشحالیم که باز هم مهمان گرم خانه های شما خوبان شدیم. قبل از اینکه بخوایم برنامه رو شروع کنم جا داره تسلیت عرض کنم این ایام رو، ایام اربعین، و دعا کنیم که انشالله خدا زیارت همه زوار آقای امام حسین علیه السلام رو در این ایام قبول کنه و این رزق روزی رو، یعنی زیارت اربعین حسینی رو، هر سال به هر حال برای ما مکتوب بنویسد که ان شاء الله هر سال ما به پابوس مولا و ارباب بی کفنمون به عتبات عالیات سفر کنیم و زائر اربعین حسینی باشیم ان شاء الله. خب با تریبون آزاد و موضوع مقدماتی که امشب در خدمت شما خواهیم بود مباحث رو مطرح میکنم و بعدش تماس شما عزیزان رو خواهیم شنید، به خصوص اولویت تماس با مخالفین مکتب اهل بیت و کسانی که مدعیان اعتقاداتشون برحق است و اعتقادات شیعه اثنی عشری و مکتب اهل بیت اعتقادات صحیحی نیست. به واسطه این ایام و به هر حال حوادثی که در این ایام اتفاق افتاد و شاید بگیم مهمترین حادثه ای که به تصریح بزرگان اهل تسنن که تا دقایق دیگر اینها رو مطرح خواهم کرد و مستنداتش رو خواهم آورد، تمام بلایا و مصیبت هایی که بر سر جهان اسلام و بشریت اومد به واسطه این اتفاق افتاده، یعنی جریان حدیث قرطاس، ما در این برنامه بحث مقدماتی خودمون رو به این موضوع بپردازیم. بارها از ما اینجوری بگم، بارها دیدیم اهل تسنن و مخالفین اشکال میگیرن به ما که آقا شما چرا روایات بخاری و مسلم ما را قبول ندارید؟ چرا اعتقادات بزرگان و افرادی که ما اونها رو به عنوان صحابه میشناسیم این اعتقادات اونها رو قبول ندارید؟ چرا دنبال اختلاف؟ چرا اشتراکات رو نگیریم؟ من امشب در پاسخ به این نکته میخوام بگم اتفاقا ما روایات بخاری و مسلم شما رو همه رو انکار نمی‌کنیم، بعضی از این روایات رو قبول داریم. آنچه که بزرگان شما به عنوان صحابه اعتقاد دارن همه اعتقادات اونها رو انکار نمی‌کنیم، بعضی از اعتقادات اونها رو ما هم قبول داریم، لذا میگیم امشب اختلافات رو بذاریم کنار، برای شریفی میخوام اشتراکات خودم با شما اهل تسنن و وهابیا رو کنار هم بگذاریم، بگیم ما اشتراک داریم. روایات بخاری و مسلم که امشب خواهیم آورد و میگیم ما هم این اعتقاد رو داریم، عقاید صحابه شما رو خواهیم آورد و میگیم ما هم با این عقیده این صحابیه که شما اون رو به عنوان صحابی جلیل قدر پیغمبر میشناسید با این اعتقاد ما هم موافقیم. چیه داستان؟ روایت در صحیح مسلم برادران اهل سنت این گونه اومده که پیغمبر خواست حدیثی بنویسد در لحظات آخر عمرش، اشاره کرد، حالا اگر اجازه بدید ظاهرن لپتاپ بنده با مشکل برخورده، از خدمت شما عرض کنم که اینجا من روایت رو نشون بدم. خب صحیح مسلم جلد سوم، در اینجا حدیث شماره 1637، سعید ابن جبیر نقل میکنه از آقای ابن عباس که گفت روز پنجشنبه بود و چه روز پنجشنبه ای بود، سپس گریه کرد، بسیار اشک ریخت. تو روایت دیگه اومده اینقدر اشک ریخت و گریه کرد که این سنگریزه ها و شنهایی که زیر پای ابن عباس بود از گریه ابن عباس خیس شد. گفتن آقای ابن عباس چی بود این روز پنجشنبه؟ گفت وقتی بیماری پیغمبر شدت یافت در حال رحلت، فرمود کاغذ و قلمی بیارید تا چیزی بنویسم برای شما که بعد از آن گمراه نشید، متمسک شید به نوشته و مکتوب پیغمبر، که تمسک به این کلام پیغمبر و این مکتوب پیغمبر شما را از گمراهی نجات میده. خلاصه دوچار اختلاف شدن، دو عده شدن اصحاب، یک عده به سرکردگی آقای عمر ابن خطاب که گفتن پیغمبر هذیان میگه، پیغمبر بیماری براش غلبه کرده، نمیفهمه داره چی میگه. بعد خدمت شما عرض کنم که پیغمبرم گفت نه، من حالم این گونه نیست، حالم به خوبه، و این ادعای این افراد رو رد کرد و تکذیب کرد. در حدیث بعدی باز دوباره آقای ابن عباس همین رو نقل میکنه که گریه میکرد، اشکاش مانند دانه های مروارید بر گونه هاش جاری بود، وقتی رسول خدا فرمودن کاغذ و قلمی بیارید که بنویسم برای شما، گفتن این پیغمبر هذیان میگوید. باز در حدیث بعدی اشاره میکنه جناب آقای ابن عباس که مردانی که عمر جز اونها بود به عنوان سردسته و لیدر فکری جریانی که مخالف نوشتن این حدیث و نوشتن این سخن پیغمبر بود، وقتی پیغمبر گفت کاغذ و قلمی بیارید، عمر ابن خطاب گفت این مرد هذیان میگه، کتاب خدا برای ما کافی است، بیماری برای پیغمبر غلبه کرده، نمیفهمه چی میگه. آقای ابن عباسی که گریه میکنه، اشک میریزه تا جایی که سنگ ریزه های زیر پای ابن عباس خیس میشه، آقای ابن عباس تصریح میکنه در انتهای روایت که میگه تمام مصیبت هایی که ایجاد شد، این علتش و دلیلش عمر ابن خطاب بود که نگذاشت پیغمبر این حدیث را بنویسد. این روایت در صحیح مسلم و همین روایت هم دوستان عزیز در صحیح بخاری هم آمده و بخاری هم در کتاب خودش بهش اشاره میکنه. کتاب صحیح بخاری در اینجا حدیث شماره 114 که میگه عمر گفت بیماری پیغمبر شدت یافته، کتاب خدا نزد ما کفایت میکنه، همون برای ما بسه. حاضرین با هم اختلاف کردن، سر صدا زیاد شد، اون از اون بلند شد از خونه من برید بیرون، پیغمبر اینا رو از خونش انداخت بیرون. بعد ابن عباس میگه به تحقیق، یعنی حقیقت امر، بدون شک و شبهه، مصیبت و بزرگترین مصیبت چی بود؟ همین چیزی که میان رسول خدا و نوشتهش حائل شد، کی؟ آقای عمر ابن خطاب. ما خدا باوران بر این اعتقادیم اکثر بلایا و مصیبت هایی که بشر میبیند علتش چیه؟ علتش نافرمانی خدا و حجت های الهی است، و اگر فرمان خدا رو تبعیت کنیم، فرمان حجت خدا رو تبعیت میکردیم، خیلی از این مصیبت ها و بلایات دچار نمی شدیم. از بعد شهادت رسول خدا تا به امروز، از حادثه کربلا شما بگیرید بیاید جلو، صفین و جمل و همینجور بیاید تا به امروز، جریان فلسطین و غزه و لبنان و سوریه و ایران و عراق و یمن و بحرین، و اینی که امروز اسلام قریب است، مسلمان ها قریبند و مظلوم و صهیونیست و استکبار اینجوری بر سر مسلمان ها ریخته، حکام مسلمان ها بی غیرت شدند و خلاصه بلبشویی است، همه اینها مصیبته. درسته، به تصریح آقای ابن عباس ریشه تمام این مصائب آقای عمر ابن خطاب است که نگذاشت پیغمبر آن مکتوب را بنویسد. حالا برادر اهل تسنن، من با شما اشتراک دارم در این قسمت، روایات بخاری مسلمتون رو قبول دارم، اعتقاد ابن عباس صحابی جلیل القدری که شما اون رو بزرگترین مفسر قرآن میدید، این رو هم قبول دارم، و طبق روایت بخاری و مسلم و سخن آقای ابن عباس، من هم معتقدم که ریشه تمام مصیبت ها و بلاهایی که امروز بشر، نه تنها مسلمان ها، بشریت داره میبینه و میکشه، در فعل عمر ابن خطاب بود که نگذاشت پیغمبر این حدیث را و این سخن را مکتوب کنه. اختلاف گذاشتیم کنار، اشتراکات رو با هم گرفتیم. حالا شما الان نسبت به اعتقاد من نظرتون چیه؟ این مقدمه بحثمون بود. انشاءالله در خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار هستیم در موضوع این برنامه تا ببینیم حق و حقیقت با کیست. خب تماس تلفنی داریم اتاق فرمان؟ جناب آقای آقاجانی از شهرستان از شهر مقدس قم. سلام علیکم جناب آقای آقاجانی، شبتون بخیر، در خدمتتون هستم.
عرض سلام و خسته نباشید و شب بخیر خدمت استاد بزرگوارم استاد شریفی عزیز.
خواهش میکنم، ممنون و متشکرم.
بسیار از نکات مستندی که گفتید هم حظ بردیم هم استفاده کردیم. حالا امیدواریم که آقایون اهل سنت بیان جواب بدن، یا نیان بگن بخاری هم نمیدونم شیعه بوده، درباری بوده، نمیدونم این راههای فراری که بر خودشون درست کردن. من حالا یه چند تا نکته خدمت شما عرض کنم در ذیل مطالبی که فرمودید.
در خدمت شما
سلامت باشید بزرگوارید. نکته که از در صحیح بخاری جلد 7 صفحه 120 حدیث 5669 همین ماجرا رو میاره که پیامبر فرمودن که آتونی به صحیفت و دواد اکتم لکم کتابا لا تزلو بعده، فقال عمر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قد غلب علیه الوجه و اندکم قرآن حسبنا کتاب الله. میگه پیامبر فرمودن یه نوشته بدید که بعد من اصلا گمراه نشید، که عمر به آقا رسول الله نعوذ بالله گفت این بیماری برش غلبه کرده و قرآن برای ما بسه و حسبنا کتاب الله. یا در جلد 4 صفحه 69 حدیث 353 تا تومت و توهین هزیانگویی هم گفت زن. میگه پیامبر فرمودن که آتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا فتنازعوا. میگه وقتی پیامبر اینو فرمود دعوا شد، فقالوا هجر رسول الله نعوذ بالله استغفر الله، تهمت هجانگویی به آقا رسول الله زدن. حالا نکته جالبی که داره، خود آقای عمر در یه ماجرایی یه نفر میگه که حسبنا کتاب الله، فقط قرآن برای ما کافیه. حالا جالبه اینجا که به ضررشونه، ایشون میگه که حسبنا کتاب الله قد غلب علیه الوجه ان الرجل لیسر اینا، ولی جایی که به ضرر ایشون بوده یه نفر که گفت حسبنا کتاب الله، آقای عمر بهش میگه انکه احمق، تو احمقی که میگی فقط قرآن. حتی توی همین شبکه هم همین برنامه تریبون آزاد داره شروع میشه، استاد ابوالقاسمی هم میگه دیگه که آقای خلیفه دوم گفتش که کس که بگه فقط قرآن مثل اولاغ میمونه. اینا حالا ادبیات آقای عمر که این در کتاب مفتاح جنه صفحه 59 کتاب آقای سیوطی اومده. نکته جالبی که از اینجا پیامبر میگه اگر اینو بدید من بنویسم هیچ وقت گمراه نمیشید. حالا جالبه آقایون اهل سنت خودشونو اهل سنت پیامبر میدونن. خب اینجا که آقای عمر زده سنت پیامبر رو به این برده که نذاشته پیامبر بنویسه و گفته حسبنا کتاب الله. و حالا این شما هم یه مناظره با این آقای یلمه داشتید سر قضیه جمع خوندن نمازا، که ایشون هم همینو گفت، گفتش که نه چون عمر گفته، خب شما اگه اهل سنت پیامبرید چرا به گفته عمر ابن خطاب عمل میکنید؟ و حالا نکته جالبی که داره، کتاب سنن ترمذی جلد 5 صفحه 662 باب المناقب اهل بیت نبی اونجای روایت میاره که با سند صحیح که آقا رسول الله فرمودن یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تزلوا، میگه من دو تا چیز بر شما میذارم که اگه به این دو تا بجست بید هیچ وقت گمراه نمیشید، لن تزلوا کتاب الله و عصمتی اهل بیتی. نکته جالبی که داره آقا رسول الله میگه اگه میخواید گمراه نشید بچسبید به این دو تا، اما خلیفه دوم اهل بیتو پس میزنه میگه حسبنا کتاب الله. یا باز در صفحه بعدی یعنی جلد 5 صفحه 663 حدیث 37-88 باز میاره میگه که قال رسول الله انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تزلوا بعدی کتاب الله حبل ممدود و من السماء الى الارض و عزتی اهل بیتی و انهم ولن یفترقا حتی یرجع الهد. میگه این دوتا با همن.
ممنون و متشکر از مطالبی که فرمودید، خیلی خیلی ممنون، استفاده کردیم. امیدوارم که برادران اهل سنتون نسبت به مطالبی که گفتید تشریف بیارن و پاسخگو باشن. بحث در قضیه حدیث قرطاس خیلی زیاده، اگر بخوایم مفصل حدیث قرطاس بررسی کنیم شاید بگم حداقلش 5-6 جلسه وقت میبره و بعد این مطالب ریز بشه و آقایون بیان نها رو پاسخ باشن. ممنون از شما برادر عزیز، چون تماس تلفنی دیگه داریم از محضر شما خداحافظی میکنیم، به همین مقدار کفایت میکنیم. انشاءالله بقیه مطالبتون رو در برنامه بعدی خواهیم شنید. بیننده عزیز بعدی که در خدمتشون هستیم جناب آقای محمود از سوئد. سلام علیکم جناب آقای محمود. آقا شبتون بخیر، در خدمتتونم برادر عزیز. آقای محمود، آقا جناب آقای محمود صدا بنده رو دارید؟
الو الو
بفرمایید آقای محمود آقا، صداتون الان دارین، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام، شب شما بخیر، البته به وقت ایران در خدمتتون.
آزاد دیگه، درسته؟
بفرمایید برادر.
من صداتون خیلی ضعیف دارم. من
اگه اتاق فرما صدا رو تقویت کنم ممنون میشم.
سوالم اینه، لطفاً موضوع در مورد فدکه. خب من با چند نفر صحبت کردم، همه میگن آقای ابوبکر عمر اجتهاد کردن.
اجتهاد کردن؟
بله.
اجتهاد در مقابل
من دوباره زنگ بزنم صداتون خیلی بده.
اگه اتاق فرمان صدا رو تقریبا
نه صداتون برفکیه کلا. من دوباره زنگ میزنم یا میگیم دوباره با من تماس بگیرن اگه بشه.
یه لحظه قفل میکنم اتاق فرمان، مجددا خدمتتون تماس میگیرم. آقای محمود مجددا با شما تماس گرفتم، صدا بنده رو دارید؟
بله بله.
خب شما فرمودید با اهل تسنن صحبت میکردید، گفتن که آقای ابوبکر و عمر اجتهاد کردن، درسته؟
بله. بعد خب گفتن که ما طبق سنت قرآن و پیامبر گفتیم دوتا شاهد مرد میخواییم که فامیلتون هم نباشه برای فدک.
چند تا نکته است. نکته اول اینی که خدمت شما عرض کنم طبق مستنداتی که در منابع خود اهل تسنن اومده، فدک در تصرف بی بی حضرت زهرا بود. یعنی قبل از اینی که پیغمبر از دنیا بره، من فدک رو حوه کرده بودم به بی بی حضرت زهرا. پس فدک در تصرف بی حضرت زهرا بود. آقای ابوبکر عمر چطور مالی که در تصرف کسی است اون رو از باب اجتهاد از قصد میکنن؟ اصلا اینجا اجتهاد معنا داره. مثل این میمونه که شما الان خونه ای رو ساکنید، در خونه نشستید، خونم در اختیار شماست، مالک خونه اید. یکی بیاد خونه رو از شما بگیره، شما رو از خونه بنزه بیرون، بگه من اجتهاد کردم، آیا این مضحک نیست؟
مثل خانه هم حجره همسران پیامبرم بودن توش، مال خودشون شد دیگه، درسته؟
نه ببینید، بی بی حضرت زهرا فدک را قبل از اینی که پیغمبر از دنیا بره از پیغمبر به عنوان هبه دریافت کرده بود. یعنی الان ببین من اینجوری مثال بزنم، ببینید مثال رو اینجوری بزنم، شخصی خونه ای رو به فرزند خودش میبخشه، درست شد؟ بله. هنوز هم زنده است، در حیات خودش خونه ای رو از خونه های خودش رو به فرزندش میبخشه. حالا فرزندش اون خونه رو مالک میشه، صاحب میشه، در اون خونه به اصطلاح اسکان پیدا میکنه. بعد این پدر از دنیا میره، یه نفر دیگه غریبه ای میاد این شخص رو از خونه ای که پدرش بهش داده در زمان حیاتش میندازه بیرون، خونه رو قصد میکنه و میگه من اجتهاد کردم. آیا این مضحک نیست؟
مضحک. یه سوال، کجا نوشته که زمان حیات پیامبر به بی بی فاطمه دادن و اونم اونو استفاده میکردن؟
مقاله
که ببینید خدمت
در سایت مؤسسه حضرت ولی عصر ما مقاله ای رو داریم در رابطه با فدک.
کجاست این مقالت؟
مؤسسه سایت، چون موضوع برنامه این نیست، یعنی خیلی کشدار میشه، من بهتون آدرس میدم. سایت مؤسسه جهانی حضرت ولیعصر، یعنی شما تو گوگل سرچ بزنید مؤسسه حضرت ولیعصر، سایت براتون میاد بالا. در قسمت جستجو کلمه فدک رو بزنید، در
چشم.
کلمه فدک رو بزنید مقاله میاد بالا. ما اونجا مفصل مقاله رو کار کردیم گذاشتیم. اونجا بحث هبه بودن فدک، اینی که پیغمبر در زمان حیات خودش این خب فدک رو به حضرت زهرا واگذار کرد، مستندات.
وقتتون زیاد نمیگیم. یه سوال کوچیک داشتم
در خدمت.
نامه‌ای که امام علی علیه السلام به معاویه فرستاده در مورد اینکه همونطوری که خلفا صحابه با خلفای قبلی با بیعت کردن، با من هم بیعت کردن، ولی من یه جا شنیدم که میگه که اگر خدا هم می‌خواست انتخاب کنه خب من انتخاب کرد اینو، ولی من پیدا نمی‌کنم تو روایت‌ها جایی. کجا هستین؟
کدوم قسمتش رو منظورتون چیه؟ کدوم چه قسمتش؟
نکنید اونجایی که به معاویه می نویسه که باید قبول کنی و همونطوری که خلفای قبلی رو با اجماع صحابه بیعت کردن، همون شکلم با من بیعت کردن. اگر قرار باشه مردم انتخاب کنن، من انتخاب کردن. اگر قرار باشه خدا انتخاب کنه، خدا هم من انتخاب کرده. این بخش خدا رو من پیدا نمی کنم.
این قسمتی که شما میگید ربطی به این نامه نداره. دو تا قضیه رو با هم دیگه خلط کردید. نامه شش نهج البلاغه رو حالا من یک توضیح هم به شما بدم. همونجوری که علمای اهل تسنن تصریح کردن، از باب الزام امیرالمؤمنین در پاسخ به معاویه این رو نوشت که به همان شیوهی که معاویه قبول داره، اگر تو تابع
آقا شریفی من قطع میکنم صداتون، تلویزیون گوش کنم، اصلا نمیفهمم چی میگید. من در تلویزیون من قطع میکنم، شما اینو توضیح بدید، من تو تلویزیون ببینم. ممنون میشم.
چشم. خدمت شما عرض کنم که در مورد نامه شش نهج البلاغه که تصریح علمای سنی هم بر این نکته است که از باب الزام به معاویه امیرالمومنین نامه رو براش نوشت. از باب الزام یعنی چی؟ یعنی تویی که معاویه قائل به خلافت شورایی هستی، همون کسانی من را انتخاب کردن که ابوبکر و عمر را انتخاب کردن، پس خلافت من علی ابن ابی طالب از منظر توی معاویه خلافت شرعی و مشروع و حق مخالفت با خلیفه شرعی نداری. طبق روایات صحیح اهل تسنن مخالفت با حکم خلیفه ماتمی تتن جاهلی است، کفر و حکمش هم قتله. در ایتیکش همشون میخونن که آقا نگاه کنین حضرت علی خودش میگه خلافت از آن مهاجرین انصار. آقا این از باب الزامه، ولی همین نامه شش نهج البلاغه شما رو برباد میده. چرا؟ چون در ادامه همین نکته‌ای که شما مطرح میکنید و امیرالمومنین از باب الزام داره با معاویه میگه، ادامه همین میگه اون کسانی که، یه خط پایین تر همین، اون کسانی که الان دارن مخالفت میکنن با من علی ابن ابی طالب، با من خلیفه، اینها از دایره ایمان خارجند و حکم اونها جنگ و قتل است. یعنی طبق همین نامه‌ای که شما استدلال میکنید، در صفین و در جمل کسانی که مقابل امیرالمومنین شمشیر کشیدن از دایره ایمان خارج و حکم اونها قتل است و حکم اونها مرگه. خب اگر این نامه رو شما میخواهید قبول کنید، باید خروج عایشه و طلحه و زبیر و معاویه و امراس و اتباع اینها رو از دایره ایمان و حکم مرگ رو بر اونها قائل باشید. آیا همچین چیزی رو میپذیرید؟ اینم در رابطه با نامه شش نهج البلاغه به صورت خیلی مختصر. خب بیننده عزیز و بزرگوار دیگه پشت خط هستن، جناب آقای مظفری سلام علیکم از مشهد مقدس، در خدمتتون هستیم آقای مظفری. سلام
رحمت الله، صدا میاد استاد؟
بله صداتونو داریم
استاد. میخواستم اول از ملت شیعه به خاطر راهپیمایی حماسی اربعین تشکر کنم که تو دهنی محکمی به وهابیت و صهیونیست و استکبار جهانی زدن.
در خدمتتونیم، بفرمایید
استاد. سه تا من سوال داشتم، ببخشید وقت شریفتون.
خواهش میکنم
استاد. شبکه وهابی کلمه، آقای قبلا که آقای سجودی توش بودن میگفتن که، حالا این حرفه یکم سنگینه ولی واقعا جوابی هم براش پیدا نشد، مثلا پیدا شد ولی این میخوام تو دهنی شما، این تو دهنی محکم وهابی ها بزنید که دیگه دهنشون رو ببندم به حضرت علی این توهینا رو نکنن. میگفتن امیرالمومنین قبل از اینکه اسلام بیارن مشروب میخوردن و یزید لعنت الله علیه اصلا مشروب خور نبوده، یعنی در زمان معاویه یه میگفتن که وقتی معاویه اسلام آورد دیگه تو شام هیچ کی مشروب نمیخورد، یزید هم مشروب نمیخورد. این سوال اولم. سوال دومم اینه که میگن که زبیر بن عوام سیف الله بوده، یعنی شمشیر خدا بوده و پیغمبر فرموده که کسی که با شمشیر زبیر کشته بشه به جهنم میره. آیا کسایی که تو جنگ جمل به دست شمشیر زبیر شهید شدن، آیا اینا چون جزء لشکر امیرالمومنین بودن؟ چون
حالا اجازه بدید سوالاتون یکی به یک پاسخ بدیم.
بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم در رابطه با این تهمتی که به امیرالمومنین زده میشه که امیرالمومنین نعوذ بالله شراب میخورده، خب اینا اتباع ابن تیمیه دیگه و باید همون مسیر ابن تیمیه رو بیارن. یکی از اون افرادی که این تهمت و این اهانت رو به امیرالمومنین روا داشته آقای ابن تیمیه است در منهاج السنه که تصریح میکنه خداوند متعال در مورد امیرالمومنین این آیه رو نازل کرد. کدوم آیه؟ ای کسانی که ایمان آوردید در حالت مستی به نماز نزدیک نشوید تا زمانی که بدانید چه میگویید، زیرا هنگامی که نماز خواند در نماز خود اشتباه کرد. کتاب منهاج السنه النبویه یا همون عملی بگیم بهتره، جزء ثابت جلد 7 در صفحه 237 اینجا تصریح میکنه که آقا این آیه در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام نازل شده و حضرت علی علیه السلام نعوذ بالله اهل شراب بوده. در منابع اهل تسنن با سندهای معتبر ذکر شده که عده‌ای از بزرگان اهل تسنن اهل خوردن شراب بودن و این آیات در مورد اونها نازل شد، از جمله خلیفه اول و خلیفه دوم و همراه 9 نفر از مسلمان‌ها که اینها شراب می‌نوشیدند و بعد از نوشیدن شراب نماز می‌خوندند در حالت مستی. اما همین آقایی که شما اسم آوردید مثل آقای سجودی، وقتی اینا رو بهش مطرح کردیم، میگه ما روایت داریم حضرت علی شراب میخورده، در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری روایت نقش شده که نعوذ بالله حضرت علی هم شراب خوار بوده. و جالبه که از همین روایت و همین استدلال رو هم آتئیست ها و خدا ناباوران هم مطرح کردن، ذیل خدمت شما عرض کنم، زیر سوال بردن امیرالمومنین و نقد تشیع. اما یک قسمتش رو قیچی میکنن. همین آقای حاکم نیشابوری که روایت رو نقل میکنه در ادامه تصریح میکنه که در این روایت نکته مهمی وجود داره و اون اینه که این تهمت را که امیرالمومنین مشروب خورد و بعد از خوردن شراب مست شد و نماز خوند، نمازش رو اشتباه خورد، این تهمت خوارج و نواسب به امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و خود آقای حاکم این رو رد میکنه، میگه این تهمت خوارج بوده. کتاب مستدرک حاکم نیشابوری در اینجا بعد از نقل همون حدیثی که همین آقای سجودی و سجودی ها ادعا میکردن و امس آتئیست ها و خدا ناباورن در فضای مجازی، آقا همین عالم سنی حاکم نیشابوری تصریح میکنه این اعتقاد خوارج بود، اعتقاد نواسب بود که این تهمت رو به امیرالمومنین زدن و امیرالمومنین بری از این مسئله. آقای شوکانی در کتاب خودش، یکی دیگه از علمای اهل سنت، همین مطلب رو نقل بکنه، نیل الاوتار جلد 9 صفحه 56، که میگه آقا سند روایت اشکال داره، این تهمتی که به امیرالمومنین زدن خلاصه دروغه و موارد دیگه مثل این. پس طبق همین مستندات، همون کتب اهل تسنن هم که اینو نقل کردن، اولا کتب سنی ها برای ما اعتبار نداره، دو همون هم که نقل کردن گفتن این دروغه، تهمت به امیرالمومنینه و اعتقاد خوارج و نواسب که یکیش ابن تیمیه بود و اینهایی هم که امروز تو این رسانه ها و این شبکه ها به ادنام اهل تسنن این نسبت ها رو به امیرالمومنین میدن، بر اساس مبانی خود اهل تسنن ناسبی هن، دشمن اهل بیتن. از ناسبی و خارجی بیش از این توقعی نیست. نکته سوال دومتون رو بفرمایید جناب آقای مظفری.
می‌خواستم بدونم، میگن که زبیر بن عوام سیف الله بوده، سیف الاسلام بوده، بعد میگن که کسی که پیغمبر فرمودن کسی که با شمشیر زبیر کشته بشه به درک واسط میشه، آیا تو جنگ جمل که زبیر با لشکر حضرت علی جنگیده، آیا از اصحاب حضرت علی که با شمشیر زبیر شهید شدن، آیا اینا به درک واسط میشن یا نه؟
کدوم یکی از ائمه ما فرمودن زبیر سیف الاسلامه؟ صداتون خیلی ضعیفه.
رسول اکرم فکر کنم.
در کدام کتاب؟
نمیشنیدم، آراد نمیدونم.
این روایات اهل تسنن برادر عزیز برای ما هیچ اعتباری ندارد. نکته اول، مکتب اهل بیت شخصیت زبیر را قبول نداره که بخواد باز به او سیف الاسلام هم بگه. اما مبانی خود اهل تسنن رو بگیم، مگر جناب زبیر در مقابل خلیفه شرعی خلیفه چهارم اهل سنت خروج نکرد و نجنگید؟ طبق مبانی اهل تسنن و روایات صحیح اونها، خروج بر حاکم ولو که ظالم و فاسق و فاجر باشد ما تمیتتن جاهلیه است، به مرگ کفر، حداقلش گمراهی و زلالت، حد اکثرش به مرگ کفر از دنیا رفته. چطور کسی که خودش در زلالت و گمراهی کفر به سر میبره طبق اعتقادات و مبانی اهل تسنن و مقابل خلیفه شرعی اهل سنت خروج میکنه، تو اون خروج باز هر کسی که این زبیر او را با شمشیر بکشه میره تو جهنم؟ این رو این معما رو شما میتونید برای ما حل کنید؟
استاد سوال سوم بپرسم؟
حل شد این دومی هم؟
بله کاملا.
خب بریم سوال سوم.
استاد میگم حضرت زید زمان قیام عاشورا کجا بودن؟ چون میگن که قیام زید بعد قیام کربلا بوده.
اطلاع در رابطه با سوال سومتون اطلاعی ندارم، تحقیق نداشتم. در برنامه‌های اساتیدی که مباحث تاریخی مطرح می‌کنن، جمعه شب‌ها خدمت شما عرض کنم، برنامه‌ای که در خدمت اساتید در شبکه جهانی حضرت ولی از هست، برنامه‌ای که صرفاً مباحث تاریخی مطرح میشه، اونجا این مباحث تاریخی تون رو مطرح کنین، اساتید متخصص این جریان انشالله پاسخگوی شما خواهند بود. ممنونم جناب آقای مظفری، شب شما بخیر، خداحافظ شما. بیننده عزیز دیگه داریم پشت خط، جناب آقای علی از ترکیه. سلام علیکم، در خدمت شما هستیم علی آقا.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
الو
صداتون رو داریم آقای علی آقا، بفرمایید.
الو
آقای علی آقا، صدای بنده رو دارید؟
استاد من صداتون رو ندارم.
ما صداتون رو داریم آقای علی آقا، نمیدونم حالا مشکل چیه الان. صدا
سلام، صداتون خیلی ضعیفه استاد شریفی برای من،
والا دیگه نمیدونم علتش. حالا متفهمون اگر میشه لطف کنین صدا رو اگه تا جایی که میشه تقویت کنین. ما صداتون رو داریم، در خدمتتون هستیم، میشنویم صداتون عزیز.
آها یکم بهتر شد استاد. سلام، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر. در خدمتتون علی آقا.
زنده باشین. اولا سلام میکنم خدمت شما و همه همکارانتون، اونایی که پشت صحنه دارن زحمت میکشن. اولا قبل اینکه من سوالم مطرح کنم، یه خواهشی من از شما دارم، یه قولی ازتون بگیرم. من استوریاتون رو دنبال میکردم، یه قولی ازتون بگیرم. زیارت ها که رفتین ما رو فراموش نکنین، نایب زیاره ما هم باشین.
نایب زیاره شما و همه عزیزان بودیم، اگر ثوابی در این زیارت
باشه ما که همه عزیزان هم شریک شما که دستتون میرسه برای ما هم دعا کنید.
حتما به روی چشمم. چشم،
زنده باشید. من یه سوال فقهی داشتم، یه سوال تاریخی داشتم و یه خواهشی از شما داشتم. من قبل اینکه دوتا سوال هم مطرح کنم، من یه خواهشی داشتم از شما و بقیه همکاران. اینکه من این مناظره رو که دنبال میکنم، این مباحثی که حالا بین مذهبی مثلا صورت میگیره، بین ما و مثلا اهل سنت انجام میشه، حالا وهابیت که اصلا بحثش شداست، حالا اونا که به قول معروف معلومه به کجا وصلن، اون که برای همه مشخص شده، حالا یه اهل سنت این وسط هستن اینا. من عرضم اینه که اینا فکر میکنم گوش نمیکنن اصلا به حرف ما، یعنی احساس من اینه، یعنی از روی دشمنی نیست، اینا احساس میکنم یه سوء تفاهم بین این دو مذهب. نگاهی هم که من دارم، چیزی که من متوجه شدم، نگاهمون به خود شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. یعنی ما مثلا موقعی که تو مباحث تاریخی ورود پیدا میکنیم، میبینیم کلا دو نگاه متفاوت هست به خود حضرت. یعنی ما حضرت رو مثلا یه شخصی میدونیم که معصومه، حالا چه در سنت معصومه، چه در رفتار، چه در گفتار و چه در آیاتی که حالا برایشون وحی شده و ایشون به ما رسوندن، در همه اعمال ایشون رو معصوم میدونیم و اون برادر رو نمیدونن. مثلا این بحثا رو که نگاه میکنیم، میبینیم کلن اصلا ما وقتی مثلا میایم در مورد ائمه صحبت میکنیم، در مورد حالا 13 معصوم دیگه وقتی صحبت میکنیم، بعد صحبتایی که میشه میرسه به خود، حالا چه بخوایم چه نخوایم، چون ما مشترکیم، حالا در ائمه اگه مشترک نباشیم، حداقل اینه که در رسول الله ما مشترکیم با هم دیگه. ولی میبینیم که نه، توی یه دوراهی وقتی قرار میگیرن بین صحابه و خود شخص رسول الله، میبینیم باز یه تمایل بیشتر به صحابه دارن، یعنی بیشتر اون امر صحابه و گفتار و رفتار صحابه براشون ارجحیت داره، حتی از خود شخص رسول الله. من یه خواهشی که از شما شبکه دارم اینه که یه برنامه مخصوص این موضوع بذاریم که بتونیم یعنی این حقیقت رو به اونا برسونیم که یعنی شخص خود رسول الله اون ارجحیت داره بر هر کسی، حتی بر امیرالمومنین، چون در همون زمان هم خود حضرت امیر در حضور پیامبر اکرم میبینیم که هیچ وقت پیشی نمیگرفتن از این حضرت. لذا خواهشم اینه که بیشتر در مورد خود شخص رسول الله صحبت بشه، گرچه میدونم زحماتی هم که کشیدین در این باب هم بوده، ولی باز این خواهش من از شما دارم.
نه این نکته ای که شما فرمودید جناب علی آقا،
دو تا سوال من دارم، سوالم میپرسم چون من صدای شما رو ندارم، مجبورم سوالم بپرسم قطع کنم، بعدن حالا بازفخش برنامه رو میبینم. یکیش این که توی این ماه محرم من روزه هایی که یادم میومد، حالا دست خودم هم نبود، خدایش حالا منو ببخشه، من سر نماز مثلا وقتی دارم نماز میخونم، یه مصیبت های حضرت که حالا ناخودآگاه نمیدونم دست خودم نبود، میومد تو ذهنم، مثلا اون روزه بعد از حالا قضیه کربلا و اسارت اهل بیت، مخصوصا اون قطعه شامش، وقتی یادم میومد سر نماز گریم میگرفت، دست خودم هم نبود، یعنی طوری میشد که این تعداد رکعت‌های نماز از دستم در میرفت. این چه حکمی داره؟ حالا سوال فقهیم اینه، این چه حکمی داره؟ آیا نماز من باطل میشه یا نه؟ یک سوال دوم تاریخیه، سوالم اینه که ما توی زیارت عاشورا میخونیم که اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک، این اسرجت و الجمتش هیچی، اون تنقبتش به چه معنیه؟ یعنی معنی اصطلاحیش چیه؟ اولا دوما مصداقش کی میشه توی این جریان؟ سوال دومم اینه، اگه لطفا جواب بدین ممنون میشم. من چون صدای شما رو ندارم قطع میکنم، بعدا بازپخش برنامه رو میبینم.
خواهش میکنم. حالا از باب احترام به علی آقا، چون صدای ما رو نداشت، من سکوت کردم مطالبشون رو بگن، اما سوالات ایشون تخصصی نسبت به برنامه‌های دیگه، بحثای فقهی و احکام رو جناب علی آقای عزیز برنامه سه‌شنبه شب‌ها روشنای احکام، اون برنامه تخصصا در مباحث فقهی و مسائل پاسخ شرعیه، لذا در اون برنامه تماس بگیرید این مباحثتون رو. و در رابطه با مباحث تاریخی هم که فرمودید، سوال دومی که فرمودید، اون رو هم به هر حال به برنامه ویژه برنامه تاریخی که گفتم دوست عزیز قبلی هم به اون برنامه اصطلاحا آدرس دادم، آینه تاریخ جمعه شب ها ساعت 19، اینها رو، این مباحث اینجوری رو تو این برنامه ها تماس بگیرید و از متخصص بحث پاسختون رو دریافت کنید. اما اون نکته اولیتون که مربوط به برنامه های ما و به هر حال تخصص برنامه های ما هست، این که مکتب اهل بیت با مکتب سقیفه یک تفاوت فاحش داره. ما 12 امام داریم که اینها محور این 12 امام شخص رسول خداست، یعنی ما ائمه رو قبول داریم که جا پای پیغمبر میگذارن، نه از پیغمبر جلو میزنن نه از پیغمبر عقب میفتن. اما اهل تسنن پیغمبری رو دارن که وقتی بین تقابل بین صحابه و پیغمبر میشه، پیغمبر رو میزنن کنار، پیغمبر باطل و اون صحابه درست میگه. پیغمبر میگه کاغذ و قلم بیاره تا بنویسم آنچه که شما رو نجات بده از گمراهی. عمر میگه هذیان میگه. علمای اهل سنت چی میگن؟ حق با عمره. پیغمبر بیماری براش غلبه کرده، نمیفهمید چی میگه. خب پیغمبر زنانش بدون حجاب رفت آمد میکنن تو جامعه، غذا میخورن با مردان نامحرم، دستاشون به همدیگه میخوره، آقای عمر رگ غیرتش باد میکنه، اعتراض میکنه به زنهای پیغمبر وقتی اینها رو بی حجاب توی مدینه میبینه، و خدا به خاطر غیرت عمر ابن خطاب آیات حجاب نازل میکنه. یعنی پیغمبر نعوذ بالله بی غیرت نسبت به همسران خودش و ناموس خودش، آقای عمر ابن خطاب با غیرت و موافقات عمر میاد. آقای ابوبکر، پیغمبر زنی میاد پیش پیغمبر، خواب دیده، خوابشو تعریف میکنه، پیغمبر میگه که همسرتو مسافرت، میگه بله، میگه بر نمیگرده، در سفر میمیره، میاد خدمت، از خدمت پیغمبر مرخص میشه، میاد تو کوچه، میرسه به ابوبکر، خوابشو برای ابوبکر تعریف میکنه، ابوبکر میگه شوهر سالم بر میگرده، بعد از این مدتی شوهر این زن سالم بر میگرده. اینا روایت صحیح اهل تسنن ها. این خانوم میاد پیش پیغمبر میگه شما گفتید که به من شوهرم میمیره، آقای ابوبکر دیدم خوابمو تعریف کردم، گفت شوهرت سالم بر میگرده، چی شد؟ پیغمبر دروغ گفتید، چی شد؟ میگه جبرئیل نازل میشه به پیغمبر، میگه خدا قرار بود این مرد و شوهر این زن بمیره در سفر، اما چون ابوبکر گفتش که شوهر ظالم برمیگرده، خدا نخواست صدیق کذاب نزد این زن معرفی بشه. پیغمبر مسلمون ها و پیغمبر اهل تسنن کذاب معرفی میشود، به این دلیل که آقای ابوبکر صدیق پیش این زن کذاب معرفی نشه. یعنی هر جایی که تقابل صحابه با پیغمبر اومد، این پیغمبر مظلوم ما هذیان میگوید، دیوانه میشود، خدمت شما عرض کنم دروغگو در میاد، بی غیرت در میاد. چرا؟ چون بزرگانی که اهل تسنن قبول دارن زیر سوال نرن. یکم فکر کنید شما اهل تسنن، حق و باطل خیلی مسیرش واضح و روشنه، اما مکتب اهل بیت اون امیرالمؤمنین قبول داریم که سر سوزنی از تبعیت پیغمبر، از انجام اوامر پیغمبر کوتاه نمیاد. گفتم نه جلو میفته از پیغمبر، نه عقب میفته از پیغمبر. این تفاوت ما بین ما دوتا مکتب. خب حالا تا تماس‌های دیگه بینندگان عزیز وصل بشه، با آقای بهادری سلام علیکم تماس دیگه داریم. آقای بهادری از کرج، سلام علیکم دوست عزیز جناب استاد بهادری.
قربون شما، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت استاد شریفی بزرگوار.
خواهش می‌کنم
بزرگوار شریفیه. ابن عبدالحدید معتزلی در شهر نجل البلاغه جلد 12 صفحه 20 به نقل از احمد ابن طاهر قمی آورده، میگه روز عمر ابن خطاب کنار مسجد مشغول خوردن خرما بود، ابن عباس رد شد، عمر صداش کرد، گفت ابن عباس از بزرگتان چه خبر؟ هنوز مرا قاصد حق خود میداند؟ ابن عباس گفت بله، همچنان تو را قاصد حق خود میداند. عمر گفت بلغت اراد فی مرضی ان یسر به اسمه، میدانم پیغمبر میخواست در زمان مریضیش که از دنیا رفت علی را به جانشینی خود برگزیند و خلافت علی را مکتوم کند، من نگذاشتم چون دلم برای اسلام سوخت. ببینید عجب غیرت جناب عمر، دلش برای اسلام سوخت، ولی پیغمبری که صاحب اسلامه و در این 23 سال چندین جنگ بهش تحمیل شد. دندان مبارکش تو جنگ ها شکست. چقدر تو طایف به بدن مبارکش سنگ زدن. دلش برای اسلام نسود. آقای ابن عبدالجلیس قصقلانی در کتاب فتح الباری کتاب علم جلد 1 صفحه 169 میگوید بله پیغمبر میخواست تصریح کند به اسامی خلفای بعد از خودشان که اختلاف به وجود نیاید. بدر عینی و جناب قصقلانی در شهر صحیح بخاری آوردند پیغمبر میخواست جانشینان بعد از خودش را تعیین کند تا حادثه جمل، صفین و نهروان پیش نیاید. آقای شهرستانی هم در میگه اولین درگیری بین مسلمانان ایجاد شد در کنار بستر پیامبر بود و اولین کسی که وحدت بین مسلمان را از بین برد آقای عمر بن خطاب بود در 24 ماه صفر همون سال. صحیح بخاری جلد 1 صفحه 36 حدیث 114 در کتاب العلم 39 پیامبر فرمود قلم و دواتی بیاری تا چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. عمر گفت مرضی بر پیامبر غلبه کرده. غلبه الوجه هست بنا کتاب الله. پیامبر ناراحت شدن فرمودن قوم و انی. ابن عباس میگه تمام مصیبت جامعه اسلام زمان شروع که عمر نگذاشت پیامبر وصیت کند و خرج ابن عباس یقول ان لذیه کل رضیه. حالا من سوال دارم از شما جناب آقای شریفی، شما به عنوان عالم ببخشید وهابی، سنن ابی داوود خبر 3574، سنن ابن ماجه 2314، دارالقطنی خبر 514، بخاری هم آورده در جلد 1 صفحه 36، دلیل مشروعیت خلافت ابوبکر نزد رسول خدا کجا؟ میگه آن وقتی که پیامبر در بستر بیماری بود در سنن ترمذی خبر 3672 میگه خانم عایشه به رسول خدا گفت و ابوبکر بگید که بره به مردم نماز بخونه، امام جماعت بشود. چون پیامبر فرموده که ابوبکر برود نماز بخونه، پس این حجت برای جانشین پیامبر بعد از خودشون. سوال آقای شریفی، اگر پیامبر در حال مریضی بفرماید بعد از من علی ابن ابی طالب امام و جانشین منه، آقای عمر میگه ان الرجل لا یحجر. اگر پیامبر بفرماید قلم بیاورید مرکب بیاورید بنویسم که بعد از من گمراه نشوید، میگویم پیامبر هذیان میگه. چرا امر پیامبر در حال تب به قول جناب عمر هذیان است که شما تب دارید هذیان میگید؟ چرا موقعی که آقای ابوبکر در بستر بیماری در حال مرگ بود عثمان وصیت نامه او را نوشت و در داخل وصیت نامه اسم آقای عمر را برد، چرا اونجا آقای عمر به عثمان نگفت این آقای ابوبکر تب دارد دارد هذیان میگد؟ چرا اونجا نفرمود؟ چرا؟ میدونی چرا؟ برای اینکه میدونست این خلافتی که 2 سال خورده داده دست آقای ابوبکر، این آقای ابوبکر ببخشید دکور بوده، در از خودش خلیفه بوده، چون در چندین جا ابوبکر زمین مقاطعی داد به چند تا از صحابه. عمر رسید گفت اینا چیه؟ گفت اینا زمینا رو من گرفتم از ابوبکر گرفت پاره کرد. گفت ایشون هیچ حقی نداره. یعنی پشت پرده آقای عمر خلیفه بوده، مخصوصا داد به جناب ابوبکر که خودش پس بگیره. در این 10 سال خوده ای هم آقای عمر ابن خطاب نه سواد داشت نه علم داشت. گفت بارها فرمود که اگر علی نبود من هلاک شده بودم. چرا اون موقع نامه نوشت به یمن که ابوالاحبار یهودی از یمن بلند شد بیاد وقت بشه سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه؟ علی ابن ابی طالب که علم پیغمبر رو داشت، علم قرآن رو داشت، کجا بود؟ آقای شریفی، استاد شریفی، آقایون وهابی به ما جواب بدن این چیزا رو. این چیزی نیست که نگه تو تاریخ خودشون نوشته شده. ببخشید مصدق اوقات شدم. این سوالی بود که من خواستم از آقایون سوال بکنم، ولی شما بدونید اینا هیچ جوابی ندارن به ما بدن.
ممنونم از شما، متشکرم جناب آقای باهادی. یا علی، شب شما بخیر. استفاده کردیم همون که شما فرمودید، سوالاتی که براش پاسخی نیست. بیننده عزیز دیگه‌ای داریم پشت خط، جناب آقای ابوعلی از تهران. سلام علیکم جناب آقای ابوعلی عزیز. ما همچنان منتظر آقایون مخالف هستیم، خیلی از مطالب هست، نگه داشتیم تا این آقایون بیان و گفتگو کنیم. نمیدونم حالا چه علتی که تماس نمیگیرن، فقط بیننده برنامه هستن، چیه؟ جناب آقای ابوعلی عزیز در خدمتتونیم. آیا ابو علی صدای بنده رو دارید؟
الو،
سلام علیکم، شب شما بخیر.
شبتون بخیر. خدا قوت خسته نباشید.
سلامت بشید. در خدمتتونم جناب آقای ابو علی.
خب آقای شریفی، واقعا من با خودم رضا بری چت بیننده‌های پرواز شما و استاد ابوالقاسم استاد یزدانی هستم. خدا قوت میگم.
سلامت بشید. ما هم افتخار میکنیم که بیننده‌ای مثل شما داریم.
جدا میگم به واقعا به کلامات شما و بیانات شما افتخار میکنم، مخصوصا زمانی که این عویل بیار رو پیتل پیچ میکنه جواب نمیتونه بده، آشوب به پا میکنه، برنامه رو قطع میکنه، لذت میبرم.
لطف دارید.
خب آقا جان، این مسئله که خواستم بگم،
یه مقدار بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. صدا
خیلی بلنده، شاید
اتاق صدای اتاق کنه.
در خدمتتونیم.
عرضم به حضور جناب چرفی، یه موضوع که میخواستم بگم. اولا که به نظر بنده حقی کمازش که بعد نمای شما دونگا این حدیث قیرتا باور کنید برای رد مذهب اهل سقیفه کفایت میکنه. یه مابقی پیشکش آقایان
درست.
بعد یه خواهشی که داشتم در رابطه با کلمه یهجور که ما استنادمون برداشتمون و سایر خود علمای اهل سنت هم بعضی هاشون اقرار کردن که کلمه حزویان برداشت میشه. واقعیتش من در ترکیه با یکی از این مولوی ها اینجا صحبت میکردن، ایشون نظرش این بود که نه، اینجا به معنای هجرت، یعنی از این دنیا هجرت میکنه نظرشون بود. اگر خواهش میکنم ما از کتب لغت و کتب لغتی که خود اهل سنت بهشون که اعتقاد دارن و براشون قابل مستند هست، این کلمه یهجور رو کمی باز کنیم که اینجا معنی همون کلمه لفظ حزیان و نظر عمر بوده. یه این موضوع. و موضوع دوم هم خب ما اگر بخواییم فرض کنیم که گفته عمر غلبه کرده بیماری بر پیغمبر علیه السلام و خواسته قرآن رو کفایت کرده، میگن قرآن برای ما کافیه، خب آیا پیغمبر در دوران حیاتشون فقط هم یک دفعه مریض بودن؟ ما اگر بخواییم هر مریضی رو عنوان کنیم که پیغمبر نتونسته وحی به راحت درستی برسونه، خب خیلی مسائل و حدیث های تاریخ های گذشته رو میتونیم به چالش موقع باید بکشیم. اگر فرض بذاریم که زمانی که پیغمبر علیه السلام مریض میشده نمیتونسته کنترل تفکرش رو استغفر البته خواهد به دهنم نه، منظور من این نیست که داشته باشه. این پارادوکس رو چجوری میتونن موقع برادران اهل سنت جواب بدن؟ یکی رو این موضوع خواستم یه تمرکزی داشته باشید و اجازه اگر اجازه بدید بنده قطع کنم از تلفن صدای شما داشته باشم.
ممنون و متشکر. چشم انشالله اون نکته ای که فرمودید رو هم جناب آقای ابوعلی پاسختون میدیم. به جایی که ما بخوایم بریم اصلا سراغ فرهنگ لغت و کلمه حزیان رو معنا کنیم و اون کلمه ای که خلیفه دوم گفت، خود روایت همه چیز رو ثابت میکنه. ببینید دوستان عزیز، این حدیث صحیح بخاری باب وفات مریضه و وفات پیغمبر، تو خود این حدیث، حالا چندین حدیث در بخاری مسلم ده، من یکیشو فعلا خدمت شما نشون میدم. این که خب پیغمبر گفت کاغذ قلم بیارید تا بنویسیم و حاضران مجلس نزاع کردند. و چرا نزاع کردند؟ خب اگر خلیفه دوم گفته بود پیغمبر میخواد هجرت کنه از دنیا بره که نیاز به دعوا نبود. خب همه میدونن پیغمبر داره از دنیا میره. لحظات آخر عمر پیغمبره، پیغمبر مریض بیمار، فرض بر این بگیریم یه مریضی اینجا هست داره از دنیا میره، دورش نشستن، بعد مثلا به عنوان مثال من اینجا نشستم میگم که این بیمار لحظات آخر عمرش داره از دنیا میره، خب دعوا داره میگه این، چرا دعوا کنم بعد از این حرف؟ میگه نزاع کردند و شایسته نبود در محضر پیغمبر نزاع کنن. بعد چی گفتن تو این متن؟ بعد میگفتن حرفای نامربوط میزنه این پیغمبر. اینجا مترجم خودش ترجمه کرده این نکته رو، گفتن پیغمبر رو چی شده حرفای نامربوط میزنه؟ از خودش بپرسیم ببینیم چی میگه. پیغمبر فرمود، اگه متفهمم کسی قنده شده ممنون میشم، پیغمبر چی گفت؟ گفت بگذارید مرا، حالتی که در آن قرار دارم بهتر از این است که مرا بدان فرا میخوانید. پیغمبر خودش انکار میکند اون حالتی را که آقایون صحابه به رهبری آقای عمر ابن خطاب پیغمبر نسبت دادن که او حزیان میگوید، و پیغمبر میگه نه، من سالمم، من صحیح هم و مشکلی ندارم و من رها کنید بال خودم. این اعتراف آقای بخاری در این روایت. حالا من متن دیگر هم خدمت شما عزیزان نشون بدم، در اونجا در صحیح مسلم هم این نکته این گونه آمده، باز در صحیح مسلم جلد سوم، سه تا حدیث پشت سر همه. اینجا رو ببینید، در این حدیث آقای ابن عباس گریه میکنه، باز قرینه دیگه تو روایت، انقدر گریه میکنه زمین خیس میشه. ابن عباس میگه تمام مصیبت ها سرمنشش و ریشش اونجای بود که عمر ابن خطاب نداشت پیغمبر بنویسه. خب اگر کلمه هجرت و کلمه این کلمه حزیان به معنی هجرته، این کلمه قد قلبه وجه، این که بیماری بر پیغمبر قلبه کرده به معنی هجرته، ابن عباس چرا گریه کنه؟ چرا اینو بزرگترین مصیبت بدونه؟ حالا دقت کنید اینجا، باز اینجا همینو میگه، میگه گفتن از پیغمبر بپرسیم که آقا حال پیغمبر خوبه؟ داره دریوری میگه، حزیان میگه. پیغمبر فرمود حال مرا رها کنید، آنچه که من برانم تا به شما بگویم بهتر است از آنچه که شما ادعا دارید. خود متن روایت داره داد میزنه که آقا حرف عمر ابن خطاب چی بود؟ حرف عمر ابن خطاب بود که پیغمبر داره حزیان میگه. و کنار این تصریح علمای سنی که نه، بزرگترین عالم وهابی جناب آقای ابن تیمیه. چی میگه ابن تیمیه؟ ابن تیمیه اعتراف میکنه اون شخصی که گفت این مرد، این مردک، بخشی با این ادبیات دارم میگم عذرخواهی میکنم، این مرد در حزیان میگه آقای عمر ابن خطاب. بعد در ادامه این بحث یه نکته خیلی مهمی میگه، خود ابن تیمیه تصریح میکنه که این قصه و این حرف عمر ابن خطاب، کتاب مجموع الفتاوای آقای ابن تیمیه جزء ثانی در صفحه 38 میگه از القاعات شیطان بر لسان عمر بود، یعنی چیزی که حرفی که شیطان به زبان عمر ابن خطاب انداخت، یکی از اونها، چند تا مورد ذکر، یکی از اونها قصه قرطاس در وفات پیغمبر بود. خب اگر عمر ابن خطاب گفته بود آقا پیغمبر میخواد از دنیا بره هجرت کنه، این چرا آقای ابن تیمیه باید بگه این از القاعات شیطان بر زبان عمر ابن خطاب بود؟ و صدها دلیل دیگه که چون از جایی که وقت نداریم مجبوریم همینجا بحث رو تمام کنیم. جناب آقای حاج حسینی از کرمان در خدمت شما هستیم. جناب آقای حاج حسینی عزیز،
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب احترام در خدمت حضرت استاد بزرگوار معظم. خوشحالم که از اینکه صداتون رو میشنوم.
همچنین دوست عزیز،
سلامت باشید استاد. من یه سه تا سوال داشتم خدمتتون. اول اینکه تازگی ها را من نمیدونم شما در جریان هستین یا نه، بنده الان خودم با اهل سنت علوی وهابیت صحبت میکنیم، بعد مثلا ما از شما مثلا صحبتی رو میاریم یا کلیپی میفرستیم براشون، خیلی روی مناظره شما با انصاری و کارشناس وهابی شبکه وصال بکنم اون موقع بود، اما مثلا کارشناس شبکه نوره، یه مناظره با ایشون کردید. حالا مناظره رو بنده ندیدم، ولی خب اینا گفتن که حالا آی شریفی شکست بود و فلان اینها. منم حالا زدم سه ساعت بود حدودا سکن کلیپش، ما یه خوری دیدیم ولی خب متوجه نشدیم منظورشون چی از این که شکست خورده. اگه میشه خودتون حالا من گفتن زمان
آقای آجیسی، من سوالی از شما اینجوری بپرسم، از این طرفدارای شبکه‌های وهابی رو شما کدوم یکیشون دیدید که بیان بگن آقا در فلان مناظره کارشناسای ما شکست خوردن؟ با یکی از همون شمس و خلاصه حتی یکی مثل ملازاده تصریح به شکست شبکه کلمه و اینها کرده. نه کارشون همینه برادر من، چیزی که تو این سالیا
بله، ولی خب خیلی روی این مناظره منوب میره.
من نشنیدم این که شما دارید میگی. من الان تو سالیانی که داریم فعالیت میکنیم خیلی وقته اون آقای دزد پارچه فروش خلاصه به خاطره ها پیوسته، یعنی دیگه اون لگدی که اینها خوردند و خدا پس کله اینها زد و چنان با لگد اردنگی از سعودی و از اون شبکه انداختن اینا رو بیرون، شبکه‌شون هم بستند و الان کاسه گدایی گرفته با تو شبکه ظلمت، کلی هم بدبخت داره دست و پا میزنه که یکی محلش بده. ولی خب حتی کارشناسای خودشون و رفیقای خودشون و دوستان خودشون هم کسی تره براش خورد نمیکنه. منم نشیدم حقیقت این نکته شما، ولی مناظره هست در فضای مجازی هست، میتونید برید مناظره رو نگاه کنید، قضاوتم با خود شما عزیزان.
بله حرفتون حساب چی میشه گفت اینا که الان از رو نمیره آجا، ولی خب در کل آره این شبکه قرارات شبکه وصال بود، الان نیست شبکه شستم. بعد سوال دومی داشتم خدمتتون این بود که استاد این زبیر عوام که در جنگ جمل بود علیه حضرت علی ایستاد، من خوندم که میگن در همون جنگ جمل ایشون پشیمون شد و دیگه جنگیدن نجنگید، شمشیر به روی حضرت نکشید، این درست؟ یعنی آقای زبیر مثلا آخر عمرش دوباره همون صحابی صالحی بود که هست یا نه شد دشمن حضرت علی؟
نه ایشون
سرگذشت زبیر چی شد؟
ایشون پشیمان نشد از مخالفت دشمنی با امیرالمومنین. ایشون اگر پشیمان شده بود باید میومد خدمت. ببینیم، ما اصلا میگیم توبه، میخوایم بگیم یک شخص توبه میکنه. چه موقعی توبه محقق میشه؟ موقعی که اظهار پشیمانی و ندامت کنی و در محضر خدا ادعای ندامت و پشیمانی و برای اصطلاح عامیانه خودمون درست کردن گذشته خودت، رضایت کسانی رو که نسبت به اونها گناه مرتکب شدی، خطا مرتکب شدی، قصد کردی، حالا مالشون رو، حق و حقوقشون رو پایمال کردی، نسبت به اون اقدام کنی. آیا زبر اومد پیش امیرالمومنین و اظهار ندامت کرد که من پشیمانم و الان اومدم خدمت شما برای توبه به درگاه خدا و این که شما خلیفه پیغمبر هستی، شما بسی او هستی، اخی او هستی، وسی او، وزیر او بودی و و و و آیا همچین اتفاقاتی افتاد؟ آیا زبر به مقام امیرالمومنین اعتراف کرد و بعد از اعتراف ایمان به حضرت علی از دنیا رفت؟ ما چنین چیزی رو از جناب زبر در تاریخ سراغ نداریم. پس اینی که از لشکر کنار کشید دلیل بر توبه زبر و بازگشت او به مسیر صحیح نیست برادر عزیز.
بله حرف درست. بله استاد، سوال سوم این بود که حالا این شبهه مطرح هست بین حالا همسن سالای خودم، جوونا، همکلاسی هم اکثرا، این که میگه حالا با اینکه دنیا اینقدر پر از ظلم و جوره، مثلا جنگ ایران و اسرائیل و فلسطین، حالا کلا در کل دنیا اینقدر ظلم بیداد میکنه و اینقدر حالا مستکبرین هستن که حاکمیت دستشون رو به هر چی دلشون میخواد میگن، حالا کلا پس چرا امام زمان نمیاد؟ یعنی امام زمان الان واقعا برای چی به نجات بشریت ظهور نمیکنه و این که حالا میگه این ظلم و این جور چیزا نمیده؟ مگر خب دست خدا
شما وقتمون تموم شده سریع جواب خیلی کوتاه خدمت شما بدم. اول ما خدا باوریم، ظلم در دنیا به وفور داریم میبینیم. در مرحله اول اگه بخوایم این شبهه رو مطرح کنیم باید بگیم خب چرا خود خدا این ظلم رو بر نمیچیند؟ قرار بر اینه که در این دنیا امتحان بشیم، با همین ظلم ها، ستم ها، ظالم، مظلوم کنار هم دیگه همه داریم امتحان میشیم. اما ظهور وعده الهی است که ان شاء الله محقق خواهد شد و در روایات اومده زمین به قدری پر از ظلم و جور خواهد شد که دیگه ناامیدی مردم کار به جایی میرسه که صبح مؤمن، شب کافر و خیلی حتی همین تولد حضرت و ظهور این منجی رو هم به خاطر این مسائل و شدایدی که اتفاق میفته انکار میکنن که اگه قرار بود بیاد تا الان اومده بود. اتفاقا همین نکته که شما میگی تو روایت 1400 سال پیش اهل بیت مطرح کردن که روزی خواهد رسید به خاطر نشر مصیبت ها و مسائل و بلاهایی که در جامعه اتفاق خواهد افتاد عده‌ای به خاطر همین انکار میکنن وجود حضرت رو و ظهور حضرت رو. و تصریح با اهل روایات و کلام اهل بیت اینه که در این هنگام منتظر فرج باشید که انشالله چشمان گناهکار ما به جمال نورانی حضرت روشن بشه انشاءالله. وقت برنامه به پایان رسید، عذرخواهی میکنم از بیننده های عزیزی که پشت خط بودن، دیگه امکان تماس با این عزیزان رو نداشتیم. انشاءالله که در برنامه بعد در خدمت شما باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپریم. یا علی مدد.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه وربك الطول وتمتعه رحمتك يا أرحم الراحمين.